با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب هوشع ادامه فصل 10. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که اکنون در بخشی از کتاب هوشع هستیم که خدا داوری و مجازات خیش بر علیه قوم اسرائیل را اعلام می کند. در این فصل نیز اعمال زشت دیگری که این قوم انجام داد آشکار می شوند و خواهیم دید که خدا چگونه درباره داوری خود به آنان هشدار می دهد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در هوشع فصل 10 آیه 3 می‌خوانیم: آنگاه خواهند گفت ما خداوند را ترک کردیم و او پادشاه ما را از ما گرفت. ولی اگر پادشاهی نیز می‌داشتیم چه کاری می‌توانست برای ما بکند؟ آنان در واقع میگویند به دیدن حکومت جنوبی اسرائیل بروید و خواهید دید که پادشاه آنجا نیز کمکی به آنان نمی کند. مشکلات اصلی قوم اسرائیل داشتن پادشاه دور از خدا نبود، بلکه مشکل اصلی دلهای ایشان بود که با خدا راست و صادق نبودند. واقعیت این است که آنها هرگز پادشاه خوبی را در حکومت شمالی نداشتند، ولی نکته مهمتر رابطه قلبی قوم اسرائیل بود که با خدا صادقانه ارتباط نداشتند. دوست من، برای مشکلات اجتماعی امروز جامعه سرزنش کنیم. انتقاد کردن همیشه آسان است، ولی حقیقت این است که مشکل اصلی در قلب‌های خودمان می‌باشد. در هوشع فصل 10 آیه 4 می‌خوانیم: ایشان قسم دروغ می‌خورند و به قول‌ها و عهدهای خود وفا نمی‌کنند. بنابر این مجازات مثل علف‌های سمی کنار مزرعه در میان آنها خواهد روید. به نظر می‌رسد که وضعیت آخرین روزهای حکومت شمالی اسرائیل بسیار شبیه دوران امروزی بوده است. ایشان قسم دروغ می‌خورند و به قول‌ها و وعده‌های خود وفا نمی‌کنند. آنها می‌توانستند به خوبی سخن بگویند و حرف بزنند. من معتقدم که وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و اینترنت امروزه باعث شدند که مردم بیش از گذشته حرف بزنند. نسل امروز دنیا نسلی است که بسیار حرف می‌زند ولی کم عمل می‌کند. به انواع ارتباط گیری در اینترنت و چت روم ها و دیگر وسایل ارتباطی جمعی توجه کنید که چقدر اوقات مردم را در نوشتن و حرف زدن می گیرند. امروز سخنان زیادی را می توانیم در انواع برنامه‌های تلویزیونی از افراد مشهور شنیده یا در روزنامه، مجلات، کتاب‌ها و اینترنت مطالعه و مشاهده کنیم و باید صادقانه گفت که تعداد بسیار زیادی از آنها نیز ارزش شنیدن و خواندن ندارند. در مورد بعضی از آنها نیز می توان گفت که بهتر بود هرگز گفته نمی شدند. با این وجود مردم وقت و سرمایه زیادی را برای آنچه گفته یا نوشته می شود صرف می کنند. از میان تمام آنچه هست در واقع به طور عملی مقدار بسیار کمی در مورد بازگرداندن و هدایت مردم به سوی خدا یا بازگشت به خدا و کلامش نگاه کردن و پیروی نمودن از عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده می باشند. ایشان قسم دروغ می خورند و به قولها و وعده‌های خود وفا نمی کنند. آنان فقط سخن میگویند و حرف میزنند و شما نمیتوانید هیچ یک از سخنان آنان را باور کنید. در کشورهای مسیحی مرسوم بود که در دادگاه‌ها دست بر کتاب مقدس گذاشته و قسم میخوردند که حقیقت را بگویند. بعضی از مسیحیان میگویند که جای تأسف است، در بعضی از این کشورها دیگر چنین کاری در دادگاه‌ها مرسوم نیست. اما با صراحت بگویم خوشحالم که کتاب مقدس دیگر برای این منظور مورد استفاده قرار نمی گیرد. اگر این افراد به هر حال دروغ می گویند، قسم خوردن به کتاب مقدس کفر و بی احترامی به آن است. اگر کتاب مقدس واقعا برای مردم ارزش ندارد، چرا بایستی از آن استفاده کنند؟ شخصی را که می شناختم دیدم دستش را بر کتاب مقدس گذاشت و قسم خورد که حقیقت را می گوید و سپس شنیدم که به طور واضح دروغ گفت. چه تعداد زیادی از مسیحیان امروزه وجود دارند که عهد و پیمانی را بسته و سپس به آن وفا نکردند؟ چقدر هستند افرادی که در مراسم کلیسا به جلو رفته و زندگی خود را به خدا تقدیم کرده و این کار را نیز بارها تکرار کردند ولی هنوز هیچ چیز در زندگی آنها عوض نشده است؟ چقدر هر یک از ما در حضور خدا سخنان و حرفهایی را بر زبان می آوریم که واقعا در ارتباط با خدا جدی و صادقانه نمی باشند؟ بنابراین مجازات مثل علفهای سمی کنار مزرعه در میان آنها خواهد رویید. این هشدار و اخطار خدا است که داوری او در زندگی ما مانند علفهای سمی در مزرعه می باشند که از درون وجود و شخصیت ما را نابود ساخته و باعث ویرانی زندگی و اجتماع ما می شود. در کتاب امثال سلیمان پندهای زیادی درباره حفظ زبان و چگونگی سخن گفتن به ما داده شده است. در امثال فصل 18 آیه 20 الی 21 نوشته شده است: انسان نتیجه حرفهایی را که از دهانش بیرون می آید خواهد دید. زبان انسان می تواند جان او را حفظ کند یا آن را برباد دهد. بنابراین او عواقب حرفهایش را خواهد دید. در هوشه فصل 10 آیه 5 می خوانیم: مردم سامره می ترسند مبادا بت گوساله شکلشان در بیت ایل صدمه‌ای ببیند. کاهنان و مردم برای آبروی از دست رفته بتشان عزا می گیرند. در متن این آیه به زبان اصلی به جای بیت ایل از کلمه تمسخرآمیز بیت آون استفاده شده است. از آنجا که یکی از گوساله‌های طلایی در شهر بیت ایل و دیگری در سامره بود، ساکنین این دو شهر در مورد اینکه کدام یک از آنها گوساله بزرگتر است و طلای بیشتر دارد نسبت به یکدیگر حسادت می‌کردند. کاهنان و مردم برای آبروی از دست رفته بتشان عزا می‌گیرند. عزاداری این مردم برای بتشان در واقع مربوط به حسادت و رقابت آنان با یکدیگر است. آنان دائما غمگین بودند که چرا بت دیگران از بت ایشان زیباتر و قیمتی تر به نظر می رسد. همین وضعیت را نیز امروز در بین مردم مشاهده می کنیم که نسبت به دارایی های یکدیگر حسادت کرده و طمع می ورزند. اگر فردی خانه یا اتومبیلی داشته باشد، دیگران نیز در تلاش هستند که اموالی بهتر خریداری کنند و دائم در غم و اندوه هستند که چرا آنچه دیگران دارند آنان ندارند. آنان در ارتباط با پرستش گوسالهشان نسبت به یکدیگر حسادت داشتند. خدا در واقع در اینجا میگوید تمام جلال و شکوه مذهبتان که کاهنان شما در مورد آن افتخار می کردند روزی از بین خواهد رفت. جلال و شکوه ایشان را ترک خواهد نمود. برای آنان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هوشع فصل 10 آیه 6 می گوید: وقتی که مثل برده به آشور برده شوند، خدای گوساله شکلشان را با خود خواهند برد تا به پادشاه آنجا هدیه کنند. اسرائیل به سبب توکل نمودن به این بت مسخره و رسوا خواهد شد. آن گوساله‌های طلایی به عنوان هدایا به سرزمین آشور برده خواهند شد تا به پادشاه تقدیم شوند. این هدایای قیمتی که از طلا ساخته شده بودند برای پادشاه مناسب بود. اسرائیل به سبب توکل نمودن به این بت مسخره و رسوا خواهد شد. تلاش ایشان برای جلب توجه پوچ و بیهوده خواهد بود. هوشع فصل 10 آیه 7 میگوید: پادشاه سامره مثل تکه چوبی روی امواج دریا ناپدید خواهد شد. خدا به طور واضح و آشکار گفته است که پادشاهان حکومت شمالی اسرائیل را از بین خواهد برد. پادشاه سامره مثل کف روی آب نابود می شود. پادشاه و نسل سلطنتی حکومت‌های شمالی و جنوبی اسرائیل یکی پس از دیگری از بین خواهند رفت و اثری از آنان باقی نخواهد ماند. در هوشع فصل 10 آیه 8 می‌خوانیم: بت‌کده‌های آون در بیت ایل، جایی که قوم اسرائیل گناه کرده اند، با خاک یکسان خواهد شد. خار و خس در اطراف آنها خواهد رویید و قوم با صدای بلند از کوها و تپه ها خواهند خواست که بر سر ایشان بریزند و آنها را پنهان کنند. پرستشگاه های آون، جایی که مردم اسرائیل بت پرستی می کنند، از بین می روند. همانطوری که قبلا دیدیم، آنها بت هایشان را در میان درختان بالای تپه ها پرستش می کردند. قوم با صدای بلند از کوها و تپه ها خواهند خواست که بر سر ایشان بریزند و آنها را پنهان کنند. آنها می‌خواهند که خود را از داوری و مجازات خدا مخفی کنند. با توجه به کتاب مکاشفه فصل 6 آیه 15 الی 17، همین سخنان در ایام مصیبت عظیم نیز گفته خواهد شد. در هوشع فصل 10 آیه 9 می‌خوانیم: ای اسرائیل، از آن شب هولناک در جبعه تا کنون دست از گناه نکشیده ای. آیا آنهایی که در جبعه گناه کردن نابود نشدند؟ این موضوع شاید به اتفاقات وحشتناک اشاره می کند که در کتاب داوران فصلهای 19 الی 20 نوشته شده است. حتی پس از جنگ داخلی و پس از اینکه مردان جبعه از بین رفتند، گناه در آنجا باقی مانده بود و جبعه سمبول و نشانه ای از گناهان زشت جنسی و شهوت پرستی شده بود. قوم اسرائیل در کنار بت پرستی به گناهان جنسی و شهوترانی نیز آلوده شده بود. در هوشع فصل 10 آیه 10 الی 11 می خوانیم: پس به سبب سرکشی‌هایت بر ضد تو برمی‌خیزم و سپاهیان قوم‌ها را بر علیه تو بسیج می‌کنم تا تو را برای گناهانت که روی هم انباشته شده مجازات کنم. اسرائیل به کوبیدن خرمن عادت کرده است و این کار آسان را دوست می‌دارد. قبلاً هرگز یوغ سنگین بر گردن او نگذاشته و از گردن ظریف او چشم پوشی کرده بودم، ولی اینک او را برای شخم زدن و صاف کردن زمین آماده می کنم. دوران تن پروریش به پایان رسیده است. در اینجا قوم اسرائیل به گوساله‌ای تشبیه شده که تاکنون یوغ سنگینی بر گردنش گذاشته نشده و کارهای سخت انجام نداده است. آنان از زندگی عالی و لذت بخش خود خوشحال بودند و مطمئنن علاقه‌ای نداشتند که با سختی‌های زندگی که در اینجا با شخم زدن و صاف کردن زمین سخت مقایسه شده روبرو شوند. خدا در اینجا می‌گوید که قوم اسرائیل را مجبور خواهد نمود کارهایی را انجام دهد که نمی‌خواهند و علاقه‌ای به انجام آنها ندارند. هوشع فصل 10 آیه 12 میگوید: بذر نیکوی عدالت را بکارید تا محصولی از محبت من درو کنید. زمین سخت دلهای خود را شخم بزنید، زیرا اینک وقت آن است که خداوند را بطلبید تا بیاید و بر شما باران برکات را بباراند. این یک اصل است که در تمام کتاب مقدس مشاهده می شود. پولس در غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8 همین سخن را به ایمانداران گفته است. اشتباه نکنید. هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود. زیرا هر کس هرچه بکارد همان را درو خواهد نمود. اگر کسی تخم هوا و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روح خود را درو خواهد کرد. اما اگر بذر اعمال نیک روحانی را بکارد، از روح خدا حیات جاودان را درو خواهد کرد. هوشع در واقع میگوید که اگر آنان عدالت را بکارند، رحمت را درو خواهند نمود. این نکته همیشه حقیقت دارد که ما نمیتوانیم با معیارهای شریرانه زندگی کنیم و انتظار داشته باشیم که خدا به ما پاداش بدهد. هوشع فصل 10 آیه 13 میگوید: ولی شما بذر شرارت کاشته اید و محصول ظلم درو کرده اید و ثمره دروغهایتان را خوردید. قوم اسرائیل واقعا درس خود را نیاموخت. او شرارت را کاشت و ظلم را درو کرد. آنان میوه‌های دروغ‌های خیش را خوردند. آنان به مردان قدرتمند و رهبران خود که به ایشان دروغ می‌گفتند اعتماد کردند. آنان به این افراد بیش از خدا ایمان داشتند و بنابر این دقیقاً همان چیزی که از ایشان می‌آمد را دریافت کردند. یعنی میوه دروغ‌های آنها را. بر طبق کتاب دانیال فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم که خدا پست‌ترین اشخاص را بر آن قوم به حکومت نشاند. دوست من، در دوران امروزی نیز بدون توجه به اینکه کدام حزب سیاسی مورد نظر شما است، یک عده مردم گناهکار و دور از خدا نمی‌توانند رهبران عادل و نیک را انتخاب کنند. اگر مردم دروغگو باشند، معمولاً دروغگویی را نیز به عنوان رهبر انتخاب خواهند کرد. اگر مردم زناکار و شهوتران باشند، اشخاص زناکار و شهوتران را نیز به حاکمیت برخواهند گزید. اگر مردم دزد باشند، حاکمیتی مانند خود را خواهند داشت. دوست من، نمی توانید در این رابطه خود را فریب بدهید. هر چه بکارید، همان را درو خواهید کرد. نمی توانید با خدا بازی کنید بدون اینکه شکست بخورید. یقین داشته باشید که خدا همیشه پیروز خواهد شد. اگر فکر کنید می توانید یک دروغگو، زناکار و دزد باشید و از دست خدا فرار کنید، برای شما خبری دارم. مطمئن باشید که شکست خواهید خورد و خدا پیروز خواهد شد. وقتی چرخ زندگیتان را می چرخانید و فکر می کنید که در همان مسیری خواهد رفت که شما خواسته اید و پیروز خواهید شد، بدانید که خدا از قبل می داند که چه خواهد شد، چون او خودش مسیر آن را هدایت نموده است. اگر گناه را بکارید، گناه را نیز درو خواهید نمود. فرار از این واقعیت غیر ممکن است. اگر فکر می کنید که می توانید از نتایج گناه فرار کنید، خدا را دروغگو به شما را آورده اید و کتاب مقدس را کتابی دروغین و کاذب می دانید. این حقیقت دارد که بعضی افراد تصور می کنند که می توانند از مجازات گناه فرار کنند، ولی در واقع هیچ کس تا کنون موفق نشده این کار را انجام دهد. اگر می توانستیم آهاب، ایزابل و یهودا را بشنویم که شهادت می دهند، آنها به شما می گفتند که نتوانستند از مجازات گناهانشان فرار کنند. اگر بعضی از شریرانی که تا کنون مرده اند می توانستیم دوباره زنده کنیم، آنگاه آنها با صراحت می گفتند که هیچ کس نمی تواند از مجازات خدا فرار کند. در هوشع فصل 10 آیه 14 می خوانیم: بنابراین ترس و وحشت از جنگ شما را فرا خواهد گرفت و تمام قلعه هایتان واژگون خواهد شد، درست همان طوری که شلمان شهر بیت اربیل را خراب کرد و مادران و فرزندان آنجا را به خاک و خون کشید. شلمان مخفف نام شلمانسر پادشاه آشور است. بیت اربیل ظاهراً به مکانی اشاره می کند که یونانیان آنجا را اربلا می نامند. این محل در قسمت شمالی کشور اسرائیل در منطقه جلیل می باشد. به نظر می رسد که در اینجا جنگی بوده است. با اینکه دشوار است در تاریخ دنیا اتفاقاتی را که در این آیه نوشته شده است مشخص کرد. مادران و فرزندان آنجا را به خاک و خون کشید. این روشی بود که نه تنها توسط آشوریان به کار برده می شد، بلکه بعدها بابلی ها نیز با همین خشونت رفتار می کردند. در مزمور 137 آیه 8 الی 9 چنین نوشته شده است: ای بابل، تو ویران خواهی شد. متبارک باد آن که همان بلایی را که تو بر سر ما آوردی، بر سر خودت بیاورد. سعادتمند باد کسی که کودکان تو را بگیرد و آنها را به صخره‌ها بکوبد. آن افراد روشی وحشیانه، خشن و نفرت انگیز را در جنگ به کار می بردند. آیا واقعا غیرتمندانه بود؟ آیا ما امروز بهتر هستیم؟ آیا درباره اخبار جنگ‌های امروزی شنیده اید که مردم را به قتل می رسانند؟ آیا در مورد رفتاری که در دنیای مواد مخدر، در دنیای همجنسگرایان، شیطان پرستان، مدعیان اخلاقیات مدرن و بردگی جنسی زمان حاضر با انسانها می شود، آگاهی دارید؟ چه تفاوتی واقعا میان کوبیدن کودکان بر صخره‌ها با جنایات و گناهانی که در دنیای مدرن امروزی انجام می شود وجود دارد؟ پدری که پسر دانشجوی او اسیر اعتیاد به انواع مواد مخدر شده و مدت‌ها بود از او خبری نداشت، با افسوس فراوان می گفت کاش فرزندم را در نوزادی از دست می دادم تا اکنون با این رنج طاقت فرسای بیخبری از وضعیت خطرناک او آزار دائمی نداشته باشم. به عبارت دیگر در جامعه امروزی اعمال وحشیانه اقوام عقب مانده تاریخی را محکوم می کنند، ولی به انواع جنایت هایی که امروز در مدارس و دانشگاه ها و به طور کلی در اجتماع به طور گسترده اتفاق می افتند اهمیت نمی دهند و حتی گاهی نیز از طریق انواع وسایل ارتباط جمعی، فیلم، هنر و ادب چنین اعمال جنایت آمیزی را نیز تبلیغ یا حمایت می کنند. در هوشع فصل 10 آیه 15 می خوانیم: ای مردم اسرائیل، به سبب شرارت‌های زیادتان عاقبت شما هم همین است. پادشاهتان به محض شروع جنگ کشته خواهد شد. آشوریان به طور ناگهانی حمله کردند و قوم اسرائیل را به اسارت بردند.